ساعت 23 به وقت تهران. همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ستاد انتخابات اعلام کرد که به جز تهران تکلیف بقیه حوزه‌های انتخاباتی مشخص شده است. روزنامه اعتماد می‌گوید که میزان جمعیت شهرها با مشارکت در انتخابات نسبتی معکوس داشته است. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام فردی به اتهام حمله پهپادی به تأسیسات وزارت دفاع خبر داد. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. کیان معنوی هستم. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که به جز تهران نتیجه و تکلیف 207 حوزه انتخاباتی دیگر مشخص شده و در مجموع 231 نامزد به مجلس 12 راه یافتند. محسن اسلامی همچنین روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که نتیجه 30 دوره انتخابیه مجلس خبرگان رهبری نیز نهایی شده و از 88 کرسی 72 کرسی نماینده خود را شناختند. با آنکه نتایج نهایی انتخابات تهران هنوز توسط وزارت کشور اعلام نشده است، خبرگزاری مهر مدعی شد که 15 یا 16 نفر از نامزدهای تهران در همین مرحله توانستند حداقل 20% آرا را کسب کنند. به گزارش مهر، محمود نبویان با بیش از 545,000 رای صدرنشین است و محمد باقر قالیباف در رده چهارم قرار دارد. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت که اطلاعات موجود نشان می‌دهد جمعیت شهرها با میزان مشارکت در انتخابات این دوره نسبتی معکوس دارد. بر اساس این گزارش، هرچه جمعیت شهری بیشتر باشد، میزان شرکت در انتخابات روند کاهشی بیشتری داشته است. آمارهای اعلام شده نیز نشان می‌دهد استان کهگیلویه و بویراحمد که از کم جمعیت‌ترین استان‌های کشور است، با 64.27% در این دوره از انتخابات مجلس و خبرگان رهبری بیشترین آمار مشارکت را به ثبت رسانده. روزنامه اعتماد همچنین در گزارش خود میزان آرای باطله را یکی از ویژگی‌های تازه انتخابات در کشور دانسته است. سعید شریعتی از چهره‌های اصلاح طلب در شبکه ایکس نوشت که در تهران با ثبت بیش از 500,000 رأی باطله آرای باطله دوم شده است. خبرگزاری مهر روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس شنیده‌ها میزان آرای باطله در تهران 12% است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه از اعدام فردی تحت عنوان عامل موساد خبر داد و او را متهم به حمله پهپادی سال گذشته به یکی از تأسیسات وزارت دفاع معرفی کرد. تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد که این فرد قصد داشته با هدایت یک افسر اطلاعاتی موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، مجموعه کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان را منفجر کند. تاریخ و هویت فرد متهم هنوز مشخص نیست. یک هفته از جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان می‌گذرد. مهدی بیگی نگاهی دارد به آخرین خبرها.
این صدای وحشت مردم سیل زده دشتیاری است. زنی تا کمر در آب ایستاده و فرو ریختن خانه خشتیگلیش را نظاره می کند. شهرستان دشتیاری در جنوبی ترین نقطه سیستان و بلوچستان از مناطقی است که این روزها اسیر سیلی ویران کننده شده. یک هفته است که سیل بسیاری از مناطق سیستان و بلوچستان را فرا گرفته. به گفته مسئولان این استان 400,000 نفر گرفتار سیلند. راه‌های ارتباطی صدها روستا قطع شده. برق نیست، آب و غذا و امکانات بهداشتی هم بسیار کم است. با این وجود امداد رسانی از سوی دولت جمهوری اسلامی بسیار محدود و کند است. این گلایه یک شهروند.
یه ابرم من اینگا تاریخ یادداشت بکنم که برای مردم سیل زده دشتیاری هیچ ارگان دولتی نیاد کمک نکنه.
خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت ویدیوهایی از پرواز بالگردهای امدادرسان بر فراز منطقه منتشر می‌کنند، اما برخی فعالان بلوچ می‌گویند اقدام عملی مؤثری انجام نمی‌دهند. وبسایت حالوش اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد. این روایت شیراحمد شیرانی سردبیر این وبسایت از وضعیت امدادرسانی به سیل زدگان:
اقدامی انجام ندادن مسئولین اونجا که در اون منطقه بودن. حالا اینکه ما تصور بکنیم یک سری کارهای انجام شده منتها کفایت نکرده، اصلا اقدام عملی و مؤثری انجام ندادن. حتی میتونستن قبل از اینکه این سیلاب وجود بیاد حداقل آب صدا رو خالی بکنن، آب پشت صدا رو، که این به صورت مقطعی که اینکه بالاخره این سیلاب وجود نیاد که بعد این آب حجم عظیمی از بارندگی ها میتونست در پشت اون صدها قرار بگیره جایگزین. منتها با اینکه بالاخره هشدار هواشناسی بود، بالاخره شرایط مشخص بود، این کارو انجام ندادن.
ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم از نبود امکانات امدادرسانی لازم حکایت دارند. مردم خودشان با دست خالی و امکانات اولیه مشغول کمک به یکدیگرند. این میان به امداد رسانان هم کمک می کنند. این صدای سوختبری است که به کمک ماشین هلال احمر آمده، امداد رسانی که سوختش تمام شده و در جاده مانده. این هم قرش بولدوزری است که نه برای امداد رسانی بلکه برای رساندن صندوق رأی‌گیری انتخابات 11 اسفند به مناطق سیل زده می رود. سیستان و بلوچستان از مناطق خشک کشور است. مردم این استان همیشه چشم به راه بارانند. این بار اما باران زیاد بلای جان و مالشان شده. به گفته فعالان بلوچ، حکومت جمهوری اسلامی نسبت به اختصاص بودجه و ساخت زیرساخت‌های لازم برای مدیریت آب و بحران در این منطقه محروم همواره تبعیض قائل شده. این انتقاد مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از مسئولان جمهوری اسلامی در مورد مدیریت بحران‌های این چنینی:
مدیریت کشور چرا نتوانست اینجا برنامه ریزی بکنه که وقتی سیل ها پشت سرن بالاخره اینها زیر ساخت را درست بکنه و با کارشناسی درست برنامه ریزی بشه و سیل ها را انحراف بدهند از محل و راه درست بکنن؟
مردم ناامید از کمک های دولتی حالا با انتشار ویدیو در شبکه های اجتماعی از هموطنان و سازمان های خیریه کمک می طلبند. این تصویری است که کودکی بلوچ از این روستهای دشتیاری می دهد. شعری که گفته در حمایت از هموطنان گرفتارش سروده:
میدن بارون که دشتیاری یاری ندارد، غریب افتاده است، کودک و پیرش شب جایی برای خواب ندارد، خانه اش خراب است، مکانی برای پناه ندارد.
گزارش مهدی بیگی را میشنیدید در ارتباط با وضعیت در استان سیستان و بلوچستان و مناطق سیل زده و درگیر در این استان. امروز 3 مارس روز جهانی حیات وحش هست که سازمان ملل برای افزایش آگاهی و حفاظت از گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری در نظر گرفته. این معاهده در تاریخ 20 دسامبر 2013 میلادی به تصویب سازمان ملل رسیده. در ایران اما در 4 دهه گذشته بنابر دلایل گوناگون به بخش بزرگی از حیات وحش آسیب رسیده. در گفتگو با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست و حیات وحش، از دلایل این آسیب ها پرسیدم.
به طور کلی ما در 5 دهه اخیر چیزی نزدیک 60-70% ذخیره حیات وحشمون رو در ایران از دست دادیم. به طور مثال زیستگاه‌های زیادی رو ما در ایران به خاطر آتش‌سوزی از دست دادیم، تغییر کاربری اراضی داشتیم، جنگل روبی داشتیم. همینطور بخش زیادی از زیستگاه‌ها مثل تالاب‌ها، رودها، بخش‌های سواحل در دو سوی شمال و جنوب ایران به خاطر آلودگی تحت خطر بودن. گونه‌های آبزی که در اون منطقه زندگی می‌کردند، حتی در مورد بعضی از مناطق مثل غارها هیچ نظارت کنترلی وجود نداشته. از طرف دیگه ایران خب متعهدم نبوده به تعهدات بین‌المللی که داشته. به طور مثال در مورد گونه‌های در حال انقراض میتونم به فوک خزری اشاره بکنم که خب مهمترین زیستگاهش آشوراده بود که در حال حاضر تصرف شده به خاطر چیزای اهداف گردشگری و اینها و فعالای زیاد زیادی دارن بهش اعتراض میکنن و همینطور تغییر کاربری مناطق حفاظت شده یا دخل و تصرف در اونها با اهداف صنعتی، توسعه پروژه‌های صنعتی مثل دست‌اندازی به تالاب‌ها. همینطور من فکر میکنم یه بودجه‌ای که به هر حال مصوبه میشه هر سال خیلی خیلی لاغر و اندک دیگه. ما چیزی نزدیک 11% مساحت کل کشور در واقع بخشی از زیستگاه‌های مهم حیات وحش هستن، در حالی که بودجه‌ای که برای سازمان محیط زیست در نظر گرفته میشه چیزی کمتر از 1% بودجه سالانه کشوره. به این ترتیب خب ما هیچ برنامه عمده و جدی برای حفظ حیات وحش نداشتیم و همینطور شکار به نظر من خیلی موضوع مهمیه، برای اینکه فروش و قاچاق شما میبینید حیات وحش حتی در سایت‌های خیلی رسمی تبلیغات میشه و اینم در سال‌های اخیر باعث از بین رفتن بخش زیادی از پرنده‌های مهاجر و حتی گونه‌های نادری شده که در مناطق حفاظت شده زندگی می‌کردن، مثل انواع کل و بز و میش و یه بخش هم خب قربانی توسعه کشاورزی بودن دیگه. تعدادی از پرنده‌ها ویژه در پنجستان منطقه زاگرس قربانی توسعه کشاورزی و مراتع شدن.
شاهد هستیم که در کشورهای دیگر به این بخش خیلی اهمیت میدن. چرا حیات وحش اهمیت داره؟
ببینید ما با یک زنجیره و اکوسیستمی مواجه هستیم. تنوع زیستی میتونه بسیار بسیار مهم باشه برای حفظ همه اون اکوسیستم در پیوند هم دیگه. شما میبینید که پروژه‌های تحقیقاتی زیادی حتی توانمند کردن جوامع محلی روز برنامه‌ای که WWF در نظر میگیره و روش کار میکنه. خب یه نمونهش در ایران سازمان حیات وحش پارسیان بود که سال 2018 این پروژه برای حفظ یوز ایرانی و بخش زیادی از پستانداران در حال انقراض ایران مثل خرس سیاه اینا داشت که با WWF همکاری میکرد و الان هنوز تعداد زیادی از اون بچه‌ای که بازداشت شدن در اون دوره در زندان هستن. به این ترتیب اون نگاه ایدئولوژی زده و امنیتی که وجود داره نسبت به پروژه محیط زیستی خب در مورد تنوع زیستی و در مورد حیات وحش هم متاسفانه بسیار آسیب رسان بوده و ما اینو در نظر نگرفتیم که چقدر میتونه حفظ این ذخیره‌گاه‌ها مهم باشه. عملا هیچ برنامه‌ای براش وجود نداشت.
آیا روز جهانی وحش امسال در جهان ویژگی خاصی رو مد نظر قرار میده و گوشزد میکنه؟
خب این اتفاقا پرسش مهمیه، برای اینکه تمی که امسال WWF سازمان جهانی حیات وحش در نظر گرفته برای 3 مارس به نام نوآوری دیجیتال و تکنولوژی برای حفظ حیات وحش و محیط زیسته و به این ترتیب خب ما در ایران که خیلی از این مرحله عقب هستیم. بخش دلیل مهمش هم اینه که خب سرمایه‌گذاری نشده ولی نگاه امنیتی که نسبت به حوزه محیط زیست وجود داشته. نمونهش همین دوستان حیات وحش پارسیان هستن که فعلا یکی از اتهاماتشون نصب دوربین‌های دیجیتال بود که ما می‌دونیم یکی از مهم‌ترین هدف‌هایی که در نصب این دوربین‌ها هست رصد و پایش جمعیت و گونه‌ها و آسیب شناسی حیات وحش و یکی از ابزار کار محققینی که در این حوزه کار می‌کنن. همینطور پروژه‌هایی که در ایران کار شده مثل همین پروژه یوز ایرانی همیشه تحت تاثیر اون سایه سیاست و قدرت بوده و به خاطر همین شما میبینید که روی حفظ زیستگاه‌های یوز ایرانی به طور مثالی برنامه‌ریزی نشده، در حالی که طی برنامه کاملا پروپاگاندا و تبلیغاتی مثلا جفتگیری در شرایط خاص این گونه حیات وحش در ایران تبلیغات میشه روش و خب خیلی هم ناامیدانه و ناکام به پایان میرسه. به این ترتیب من فکر می‌کنم که همین استفاده از تکنولوژی میتونه خیلی مهم باشه برای اینکه ما نمونه‌هاش رو حتی در پایش آسیب‌های جنگلی، در آسیب‌های آفت‌های جنگلی، شناسایی به موقع نقاط آتش سوزی، حتی در رصد تغییر روند از بین رفتن تالاب‌ها میتونه خیلی مهم باشه، یا همین پهپاد که خب در خیلی از کشورهای دنیا ایتالیا که من در زندگی می‌کنم کاربرد خیلی مهمی داره در رصد و پایش بافت جنگلی و حتی شکارهای غیر مجاز یا ورود غیر مجاز به مناطق حفاظت شده، در حالی که خب در ایران این باز بیشتر میره به سمت اهداف نظامی و رصد امنیتی و نظارت بر زندگی و زیست شهروندان. اون تکنولوژی دیجیتال در مورد اون بیشتر کاربرد داره. به این ترتیب من فکر می‌کنم که انسان مهمه که ما در موردش حرف بزنیم، برای اینکه به هر حال مسئله حیات وحش گره خورده در مسئله حقوق ما به عنوان همه زیستمندان ساکن بر سیاره.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست و حیات وحش در ایتالیا. تا پایان این بخش خبری به یک خبر دیگر توجه فرمایید. جواد اوجی وزیر رفته ایران در نشست مجمع کشورهای صادر کننده گاز در الجزایر تولید گاز ایران را 42% بیشتر از میزان واقعی اعلام کرده. او مدعی شده تا 5 سال دیگر با سرمایه گذاری 70 میلیارد دلاری تولید روزانه گاز ایران از حدود 1 میلیارد و 70 میلیون متر متر مکعب به 1,300,000,000 متر مکعب خواهد رسید. این در حالی است که او یک روز پیشتر مجموع تولید گاز کشور در کل سال 1401 را 240,000,000,000 متر مکعب اعلام کرده بود. به پایان این بخش خبری می رسیم. بخش بعدی خبرها تا 55 دقیقه دیگر.